عالی داشتم و یه پیشنهادی.
سلام.
خیلی خوش آمدید.
بحث هایی که آقای دکتر حیدری و آقای دکتر سید کلالی فرمودند، یک خب بحث های متنوعی مطرح شد. یک بحث در واقع خوبی که مطرح شد این بود که در واقع چرا best practice ها عنوان میشن با عنوان، حالا در همه جای جهان نه تنها در ایران، با عنوان رویکردهای موفقی که تو بحث استراتژی وجود داره. خب این متاسفانه همه‌گیر هست. من شاید بتونم بگم تو حوزه مثلا فرض بفرمایید مدیریت منابع انسانی که تخصص خود بندم هست، این رویکرد وجود داره که همیشه تجربیات موفق منعکس میشه. شاید خیلی به ندرت بتوان مثلا تو حوزه‌های مثل مدیریت دانش یا مواردی از این دست علل شکست رو هم بهش پرداخت. این همه‌گیر هست. ولی یه مقدار هم آقای دکتر سید کلالی فرمودن که بحث استراتژی بحث انتزاعی شده و در واقع دلایل علمی و خاص خودشون رو مطرح کردن. حقیقتش من یه مقدار این موضوع همیشه ذهنم رو درگیر کرده و اگر کلاسی هم داشتم تو این حوزه سعی کردم که در واقع به افراد بگم که این فرایند مدیریت استراتژیک رو اگر بخش بندیش بکنیم به سه بخش: تدوین، اجرا و ارزیابی. حس بنده اینه که تو بحث تدوین ما رویکردها، متدها و روشهای بسیار خوبی داریم. حداقل تکست بوک هایی هست که تو بحث تدوین خیلی خوب، تدوین استراتژی ها خیلی خوب کار کرده. اگر در واقع توی کلاس اینها با همون رویکردهایی که آقای دکتر حیدری فرمودند، استفاده از هنر، استفاده از فیلم، ورکشاپ ها، اینها خوب آموزش داده بشه، یک بخش مهمی از موضوع حل شده، یعنی بحث تدوین استراتژی ها. منتها همونجور که خود بزرگواران هم مستحضر هستن، یه بخشی از فراینده، اون بخش اجرا در واقع مقفول مونده و به عقیده بنده خیلی از در واقع این شکست ها معطوف به بخش اجرای استراتژی ها هست که به خوبی هم تدوین شدن. من تو خود دانشکده مدیریت حداقل این رویکرد رو دیدم که تزهایی تعریف شده با این عنوان که رویکرد داستان سرایی یا نراتیو برای در واقع مشخص کردن علل شکست استراتژی ها در اجرا، یعنی استراتژی هایی که خوب هم، ما فرضمون این هست که خوب هم تدوین شده ولی چرا در اجرا با شکست مواجه شده. این یکی از در واقع موضوعاتی بود که ذهن بنده رو مشغول کرد به خودش. یک پیشنهادی هم داشتم حقیقتش، از این جهت که بسیار عالیه که این سلسله نشست ها ادامه دار باشه. بنده هم که به زعم خودم بسیار تشکر میکنم و حتما در واقع پیگیر این موضوع هستم به جهت اینکه برای من آموزش خواهد داشت. منتها یه بحثی رو آقای دکتر حیدری فرمودن تحت عنوان اینکه، آقای دکتر سید کلالی فرمودن ما این رو به سه بخش آموزش، پژوهش و پرکتیس تقسیم میکنیم. آقای دکتر حیدری در مورد بحث‌های فانکشنال، یعنی استراتژی‌ها تو حوزه‌های فانکشنال در واقع اشاره هایی داشتن. به صورت خاص تو بحث استراتژی‌ها ما تدوین استراتژی‌های منابع انسانی رو داریم. این خیلی به نظر من خوبه که بتونیم از حوزه‌های دیگر هم، حالا چه HR چه حوزه‌های دیگر مثلا مارکتینگ فرض بفرمایید، چه IT، چون به هر حال اون بیگ پیکچر موضوع که استراتژی هست قاعدتا باید ابتدا ترسیم بشه، ولی نهایتا ما باید این رو کسکید بکنیم به استراتژی های فانکشنال تو حوزه های مختلف یک سازمان. و به عقیده من اگر از حالا تخصص افرادی که تو اون حوزه ها هم هستن، به جهت اینکه آقای دکتر هم به درستی اشاره فرمودن که یک بحث فرارشته ای، این ادغام بشه، اینتگریت بشه و با هم دیگه ترکیب بشه، به نظر بنده میتونه نتایج خوبی رو به دنبال داشته باشه. عذرخواهی میکنم اگر که طول کشید بحثم و بازم تشکر.
خیلی متشکرم. خوش آمد عرض میکنم آقای دکتر تانکاوانی. خیلی خوش آمدید. دوستان خواهش میکنم. محبت فرمایید. دوستان اگر موردی هست در خدمت هستم برای شنیدن و در نهایت پاسخ هست دادید. آقای دکتر حیدری در خدمتتون هست.
من فکر می‌کنم هنوز فضای یخ جلسه نشکسته، هنوز یه طرفه یخ رو امیدواریم ان‌شاءالله چلا بشه. البته الان زمان خیلی محدود، زمانمون داره تمام میشه دیگه، توی جلسات بعد ان شاءالله بشه یخ شکسته بشه.
چی صحبت تمام شکسته شده؟ مثلا منظورتون صحبت‌های خاصی بعد بشه؟
یعنی که به نظر من چالش کن خیلی داره، موقعی که طرح چالش نمیشه یعنی هنوز یخ داریم.
جلسه اول
چالش آموزشی دارم
برگزار
میکنم.
جلسه اول
است. نه چالش کلا مدیریت استراتژی. جلسه هم همونطور که فرمودن جلسه اوله، آقا شما شده موتور گرم بشه. به نظر من این چالش رو ما داریم، ولی آقا شما امیدواریم این چالش حل بشه. یه جریان سومی هست که نظر من برخی از بحثایی که دوستان داشتن حل میکنه یا کمک میکنه که یکم بهتر حل بشه. ما جریان سومی داریم که هنوز وارد آموزش داخلیمون به طور جدی نشده تو حوزه مدیریت. احتمالاً دوستان شنیدن بحث گیمفیکیشن، بحث سیمولیشن. ما الان اگر در واقع بریم روی به اصطلاح سایت‌های انتشاراتی معتبر یا سایت‌های در واقع دانشگاه‌های پیشرو تو حوزه آموزش مدیریت، یه جریانی که سابقه داره تحت عنوان اکسپریانشیال لرنینگ، آموزش تجربی، که سابقه قدیمش چی بوده؟ پروژه بوده. ما یکی از روی کرده آموزشی اون پروژه‌ایه، یعنی آموزش از طریق انجام یک پروژه تحلیل استراتژیک اتفاق میفته. تو آموزش پروژه‌ایه، یعنی در واقع شما فضای آموزش از کلاس خارج میشه، دانشجو حالا یا به صورت فردی یا گروهی، که معمولاً یکی از مزایای یکی از در واقع ویژگی‌های کارهای پروژه‌ای کار گروهیه. گروهی از دانشجویان با هدایت استاد با در واقع نیاز یک سازمان وارد یک سازمان میشن، مسائل اون سازمان رو در واقع از طریق گردآوری داده‌های آرشیوی یا داده‌های به اصطلاح شفاهی که خانم دکتر اشاره فرمودن، من داده‌های شفاهی رو در تا این پژوهشگاه گردآوری کردم. این داده‌های شفاهی خیلی داده‌ها مهمیه که و حالا خوشبختانه با توجه به ظهور فناوری اطلاعات ما داده‌هایی هم داریم که به اصطلاح تو مستندات آرشیو نیست، ولی تو فضای وب میشه گردآوریشون کرد. با استفاده از این داده‌ها مسائل یک سازمان در واقع با استفاده از یه فرایند منطقی تحلیل میشه، گزارشش داخل کلاس ارائه میشه. خب مستظرید کار پروژه هم کار خیلی جدید محسوب نمیشه. اینو میتونیم بگیم اپروچ سنتیه، روی کرده تجربی. یا بعضی موردی که الان ما متاسفانه نداریم، ولی من دیدم توی کورس‌های دانشگاه پیشرو وجود داره، پروژه‌های مشاوره است. یعنی برخی از سازمان‌ها به اصطلاح اینو با یه عنوان دیگه تحت عنوان به اصطلاح کانسلتنسی پروژکت می‌ذارن، از پروژکت جداش می‌کنن. تو پروژه‌های مشاوره سازمان چالش داره، نه اینکه شما میری گردآوری می‌کنی چالش مسئله رو شما تو ذهن تعریف کردی، میری از سازمان دیتا گردآوری می‌کنی، تحلیل می‌کنی، نهایتاً گزارشی توی کلاس ارائه میشه، جمع‌بندی میشه، استاد نهایتاً ارزیابی میکنه. تو این رویکرد مشاوره سازمان چالش داره، از دانشگاه، از استاد، از درس تقاضا میکنه یه تیم رو تخصیص بده، برن داده‌اشو گردآوری کنن، بهش مشورت بدن. منتها میدونه که این مشورت حرفه‌ای نیست، مشورت گروهی دانشجوه، که اینا از این مشورت بیشتر چیه؟ هدف یادگیریه. ولی چون فکر جدیده ممکنه مسائلی هم برای سازمان چیکار بکنه؟ رفع و رجوع بکنه. ما علی دو تا رو که روش‌های سنتی داره تو حوزه آموزش تجربی داریم، ولی به ندرت. یه روش مدرن‌تری تو حوزه آموزش تجربی هست که به نظر من اون رو ما اگه بخوایم بهش بپردازیم یه زیرساخت، یه اکوسیستمی نیاز داریم. اون زیرساخت هنوز تو جامعه ما فراهم نشده. اون هم چیه؟ بحث در واقع استراتژی سیمولیشن یا بیزینس سیمولیشن هستش، که الان تبدیل شده به صنعت، تبدیل شده به کسب و کار، که ما متاسفانه الان من از تقریبا 2-3 سال قبل علاقمند شدم این موضوع رو وارد کورسام بکنم، ولی هنوز دورم نرسید، هنوز موفق نشدم. چرا؟ چون تمام این گیما به اصطلاح محصول شرکت‌های آمریکایی اروپاییه که ما به دلایل شرایط تحریم و به خاطر اختلافات قابل توجه ارزش ریال ما با ارزش دلار در واقع متداول تو بازار جهانی منجر به این میشه که مثلا من میخوام یه دانشجو رجیستر بکنم تو سیمولیشن، $40 بابت هر دانشجو در واقع فی رجیستریشنه. خب شما در نظر بگیرید با توجه به قیمت ما چه هزینه ای یک کورس مثلا 20 نفره برای یک کلاس دانشگاه داره، که خب در حال حاضر تقریبا میتونیم بگیم که این اپروچه برای سیستم آموزشی ما قابل اجرا نیست، ولی تو دانش بیزنس اسکول دنیا این اپروچ کاملا جا افتاده، داره اجرا میشه. و مال امروز هم نیستیم، 25 ساله که در واقع این سیمولیشن ها داره. شما اگه روی هاروارد ایجوکیتور اگه تشریف ببرید تو اونجا سیمولیشن ها در حوزه ها مختلف که یکی از حوزه های استراتژی سیمولیشن ها مختلف می‌داریم. به نظر من این رو اگر ما به عنوان یک نیاز ببینیم که صنعت آیتی، صنعت نرم افزار، صنعت تولید محتوا میتونه بیاد به ما کمک بکنه، ما فضای آموزش استراتژی رو چیکار بکنیم؟ شبیه سازی بکنیم، با استفاده از ابزارهای گیمیفیکیشن جذابش بکنیم، تفننش بکنیم، این میتواند بخشی از اون تجربه رو که تو دنیای واقعی نمیشه در قالب پروژه آوردش، نمیشه در قالب مشاوره آوردش، تجربه ای که دوره زمانی 10 سال 15 ساله نیازه تا یه مدیری تو این پژوهشگاه بشینه چند سالی سازمان اداره بکنه بعد نفر بعدی، این تجربه تو عمل تو مدیریت اتفاق میفته، ولی تو اون نرم افزار تو اون سیستم شبیه سازی ما بر اساس یه ساده سازی از این واقعیت میم آپشنایی رو در واقع تو اون زیر ساخت لحاظ میکنیم، به فرد اجازه میدیم انتخاب بکنه. تو استیمولیشن حالا نمونهش واسه من عرض بکنم، مثلا در تو صنعت خودرو کیس صنعت خودرو تو سیمولیشن وارد میشه، شما مثل عضو هیئت مدیره شرکت سایپا در واقع شرکت ایران خودرو هستی، تو تصمیمی که آیا محصول جدیدت رو طراحی اساسی بکنی محصول جدید بدی، محصول جدید رو تغییرات کوچیکی بدی، این هزینه آرندی داره، پیامدش چیه؟ زمان رسوندن به بازار که هر چقدر موقع تغییرات اساسی تری بدی زمان تحویل محصول جدید به بازار طولانی تر میشه، هزینه آرندی بیشتر میشه. از اون بعد اگر مشتری خواهان محصول جدید باشه چیه؟ سهم بازار قابل توجه احتمالا در آینده میتونی داشته باشی، این رفتار تو روی رقیبت هم اثر میذاره. الان تکنولوژی به اصطلاح نرم افزار، تکنولوژی آی سی تی این فضا رو برای ما فراهم کرده که ما بتونیم این رو شبیه سازی کنیم، بیاریم تو نرم افزار، بیاریم روی صحنه تو کلاس اجراش بکنیم. ولی متاسفانه ما تو کشورمون هنوز این موضوع رو واردش نمیتونیم بشیم. به نظر من ما تو این زمینه باید حتما دنبال صنعت بریم، دنبال بیزینس آی سی تی بریم، اینو به عنوان فرصت مطرح بکنیم که اگر این زیر ساخت باز بشه به نظرم تو خیلی از رشته‌ها، نه فقط رشته مدیریت یا مدیریت استراتژی، تو خیلی از رشته‌ها ما میتوانیم اون شکاف عمل تجربه رو کمش بکنیم، خطاهایی رو که تو عمل دیگه نمیشه برگردون اون خطاها رو میشه شما یه تو سیمولیشن تجربه بکنیم و بر اساس حسی که از پیامد این خطاهات که شما 10 تا تصمیم میگیرید ته 10 سال سهم بازار شرکت چیکار میکنی؟ داغون میکنی، جایگاه شرکت از بین میره و و و و تو دنیای واقع نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش انهدام دارایی شرکت میشه، نتیجهش انهدام پوزیشن شرکت میشه. ولی تو فضای شبیه سازی شده این فقط چیه؟ تصوره، تصوراتیه که به شما کمک میکنه پیامدهای تصمیمات حوزه مختلفت روی جایگاه شرکت ببینی. این اپروچ جدیده رو به نظر من ما اگر بهش بپردازیم فرصت برای دوستانی که علاقه‌مندن با استفاده از ابزار آی سی تی بیان تو این صنعت سرویس بدن. اگر به این موضوع بپردازیم، اون بحثی که خانم دکتر فرمودن من شخصا خیلی باش موافق نیستم، توی لیتریچر هم نقدش میکنن و اون چیه؟ تفکیک بین برنامه ریزی اجرا و کنترل یا دوگانه برنامه اجرا. یکی از مشکلاتی که ما تو کورسامون در ظاهر ساده سازی میکنیم، گام به گامش میکنیم، میگیم میشه برنامه رو نوشت، میشه اجراش کرد، ولی در دنیای واقع میایم چیکار میکنیم؟ میبینیم برنامه های توسعه که تو جمهوری اسلامی نوشته شده که دو برنامه ششمیم تو بهترین وضعیت که دولت همراه برنامه بوده، برنامه خودشو نوشته، بیشتر از 30-40% اجرا نشده. چرا؟ چون ما اجرا رو از برنامه ریزی تفکیک کردیم. حالا بماند دولتی که اصلا اعتقادی به اون برنامه نداره، رسما هم اعلام میکنه میگه آقا من برنامه رو قبول ندارم، من کار خودم رو خواهم انجام بدم. من میخواهم عرض بکنم که این چالش تفکیک اجرا و برنامه ریزی یکی از چالش ها جدیه که ما تو آموزش مدیریت استراتژیک باش مواجه هستیم، که در ظاهر میایم تفکیک میکنیم میگیم برنامه رو نوشتیم حالا برو اجراش کن. من تو کورس خودم فرصت ورود به بحث اجرا پیدا نمیکنم، همش تو فضای تحلیل استراتژیکم. ولی تو دنیای واقع ما میدونیم که استراتژی توسعه‌اش از اجرا جدا نیست. یک رهبر با بینش که تجربه خوبی داشته باشه میدونه چه استراتژی رو اگر تدوین کنه قابلیت اجرا داره یا نداره. ما فقط رهبری رو تو مرحله اجرا نمیبینیم، میگیم به برنامه خوب داریم یه رهبر مقتدر بذاریم ببره اجراش بکنه، چالش اجراییشو حل کنه. درس ما هم عرض میکنم که یکی از چالشایی هم که به نظر من ما تو آموزش مدیریت استراتژیک باش مواجه هستیم و باید در آینده بهش فکر بکنیم، از بین بردن یا حداقل کاستن شکافیه که ما با روش تحلیل منطقی داریم جلو میریم، گام به گام میکنیم، ساده سازی میکنیم، تفکیک میکنیم اجرا رو از برنامه ریزی، و نتیجهش چیزی میشه که آقای دکتر هم توی صحبتش اشاره فرمودن. ببخشید ما در واقع این جلسه چون فرصت کمه، تنوع متدا خیلی زیاده، من فقط چند تا از حوزه متدایی رو که کلیدی تر بود و پر استفاده تر بود رو سعی کردم بهش اشاره بکنم و سعی کردم به این بپردازیم که ما با یه مفهومی به نام استراتژی مواجه هستیم که خودش مفهوم پیچیده است. ما این مفهوم رو میخوام بیاریم توی فضای آموزش که خود آموزشمون هم با بحثایی که تو این جلسه داشتیم، آموزشمون چیه؟ آموزشمون زیرساختش ناسالمه. استادی که به قول دوستان به اصطلاح فرصت مطالعه نداره، فرصت تعامل تو کارش نداره، وقت نداره که تمرکز بکنه، یا حتی انگیزه نداره، به خاطر اینکه حقوق همکارم الان میگه چیه؟ میگه من یکی از همکارای بازنشسته دانشگاه تهران چند روز پیش زنگ زد، میگفت که من زمانی که استخدام شدم $50 برای من بود، الان استادی که استخدام میشه $1. میگه شما چه انتظاری داری با $1 بتونه تو کلاس با خیال راحت بیاد چیکار بکنه، بتونه کارشو انجام بده؟ تازه ما یه چالش‌های زمینه‌ای هم مواجه هستیم که ما اقتصادمون مسئله داره، استادمون انگیزه نداره، دانشجومون میخوام کیس بهش تخصیص بدیم، میگه استادی کیسه چیه؟ حجمش زیاده، من وقت ندارم، میرم سر کار، میخوام بیام داخل کلاس، خارجی از کلاس به من چیه؟ تکلیف تخصیص؟ نه نمیتونم انجام بدم. این مسائل کانتکستی هم تازه ما بهش چیه؟ مواجه هستیم. میدونیم که دانشجومون وقت نداره، استادمون انگیزه نداره، حال نداره، سیستممون ساپورت نمیتونه بکنه، مشکل تامین فایننس مالی داریم و خیلی چیزهای دیگه. همه اینها هست، ولی اینا منجر نمیتونه به این بشه که بگیم چیه؟ بگیم همینی که هست، بهتر از این نمیشه. بگیر بهترش بکن. تو میتوانی بستان؟ بستان. تو همین حوزه هم به نظرم اگه ما بریم یه مداقه بکنیم، یه بررسی بکنیم، می‌بینیم که دورای آموزشی موفقی توی سیستم اون داریم که خیلی جای باز بهبود هم داره، دورایی هم داریم که هیچ اثر بخشی نداره، هیچ خیلی ربطی هم به برند مؤسسه، من شخصا اعتقاد دارم خیلی ربطی به برند دانشگاه نداره که بگیم مثلا الان دورای دانشگاه تهران یا دانشگاه شریف بهترین دورا هستن، دورایی که مثلا تو فلان مرکز غیر انتفاعی مجازی داره برگزار میشه اشکال داره. اون نکته که آقای دکتر فهمیدم، من شخصا خیلی باش من خودم هم جزء کسایی ام که وارد حوزه آموزش مجازی نشدم، ولی شخصا اعتقاد دارم که آموزش مجازی ظرفیت خوبی داره، مثلا نه چیزی که ما اجرا میکنیم، ما آموزش مجازیمون وایس آموزش مجازی نیست. اگر ما بتوانیم از ابزارهای واقعیت مجازی استفاده بکنیم، تکنولوژیایی که موجوده بتونیم استفاده بکنیم، به نظر من خیلی میشه از ابزار وب، از زیرساخت آی سی تی برای بهبود آموزش استفاده کرد. مثلا ما اینو نداریم. اینو به نظر من اگر ما به این فکر بکنیم که میشه از این ابزار استفاده کرد، اگر ببینیم که پتانسیل این ابزار وجود داره، این زمینه خوبی به ما میده که ما چیکار میکنیم. اگر به عنوان کسی که آموزش دهنده هستیم، یا حداقل به عنوان کسی که فرصت میبینیم تو حوزه آموزش، بریم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم، پتانسیل وضع موجودمون رو که الان ده حداقل 50 نمیگیم به 100، به 50 برسونیمش. ببخشید
خیلی متشکرم.
من صرفا تشکر میکنم دیگه. آقای دکتر به نظرم جنبندی عرض کردم که آقای دکتر به نظرم جنبندی جامعی داشتم، چون وقت جلسه هم محدود هست دیگه بنده صحبت نمی کنم. صرفا تشکر میکنم از آقای دکتر، از جناب عالی و اساتید محترم که نقطه نظراتشون رو فرمودن. انشالله این سلسله جلسات رو بتونیم ادامه بدیم، فرصت برای بحث و گفتگوی بیشتر فراهم میشه در خارج از جلسات هم که به هر حال فرصت گفتگوی دو نفره و چند نفره فراهمه. امیدوارم که بتونیم انشالله این برنامه رو در بلند مدت به خوبی پیش ببریم و محدود به یه سری جلسات ابتدایی نشه که تداوم پیدا کنه. تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. من هم تشکر ویژه دارم از سرحوزه و مشارکتتون و جلسه رو پایانش رو اعلام می‌کنم. موفق باشید.
خب خسته نباشید، ببخشید یه صدا منم گرفته بود، تحمل
فرمایید. خسته نباشید.